الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تأیید کلام مرحوم محقق خراسانی در کفایه که تقسیم واجب را به اصلی و تبعی یک تقسیمی مربوط به مقام واقع و ثبوت می دانست، نه مربوط به مقام اثبات و دلالت، یک بیانی مرحوم محقق اصفهانی که از اجلاء تلامذه مرحوم آقای آخوند بودند در حاشیه کفایه ذکر می‌فرمایند. اون بیان این است که می‌فرمایند ما به طور کلی ذل مقدمه را وقتی که با مقدمه مقایسه می‌کنیم، هم از جهت وجوب و هم از نظر وجود می‌بینیم که ذل مقدمه در رابطه با مقدمه دارای دو علیت، یکی علیت قائیه و دیگری علیت فاعلیه. ذل مقدمه این دو جهت علیت و این دو نوع علیت درش وجود داره. به این تقریب و به این توضیح که از یک طرف ما ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که علت قائی وجوب مقدمه عبارت از ذل مقدمه است و اینکه ما مقدمه را ازش تعبیر می‌کنیم به اینکه وجوبش وجوب غیری است، این خودش روی همین مبناست، یعنی ایجاب نسب سلم برای تحقق ذل مقدمه است. برای رسیدن به ذل مقدمه و تحقق کون علی السطح، پس ذل مقدمه علت قائی است برای وجوب مقدمه و الا در ذات مقدمه با قطع نظر از این غایت هیچ جهتی و علتی اقتضای وجوب نمی کند. پس روی این جهت ما می توانیم بگوییم که ذل مقدمه به عنوان علت قائی برای وجوب مقدمه مطرحه و رابطه اش با وجوب مقدمه رابطه علت قائی با معلول خواهد بود و از طرف دیگر وجود ذل مقدمه و در تعبیر ایشون ارادهی که متعلق می شود به ذل مقدمه، این اراده منشأ می شود و موجب می شود و به تعبیر ایشون طبعاً لمرحوم های آخوند در موارد دیگر، اراده مقدمه ترشح پیدا می کند از اراده متعلقه به ذل مقدمه، یعنی در مقام عمل و در مقام انجام یک کاری که له مقدمتون او مقدماتون، اول اراده متعلقه به ذل مقدمه می شود و بعد از اراده متعلقه به ذل مقدمه یک اراده ای ترشح پیدا می کنه و منبعث می شود و متعلق می شود به مقدمه. پس در نتیجه اگر ما بخواهیم وجود مقدمه را ملاحظه بکنیم، باید به این کیفیت بررسی بکنیم که وجود مقدمه ناشی از اراده متعلقه به خود مقدمه است و اراده متعلقه به مقدمه ناشی از اراده متعلقه به ذل مقدمه. پس همون طوری که اراده متعلقه به ذل مقدمه مبدأ تحقق و به تعبیر دیگر علت فاعلی برای اراده متعلقه به مقدمه هست، لا محاله علت فاعلی برای خود مقدمه و وجود مقدمه خواهد بود. پس در نتیجه اراده متعلقه به ذل مقدمه علتون فاعلیتون لوجود المقدمه و تحقق المقدمه، و نتیجه هر دو جهت این شد که در ذل مقدمه یک علیت قائیه مطرحه و یک علیت فاعلیه مطرحه. اون وقت ایشون نتیجه گیری می کنند، می فرمایند اون تقسیمی که قبلن گذشت که الواجب و اما نفسیان و اما غیریان، این در رابطه با اون علیت قائیه مطرحه و در رابطه با اون حیث اول علیت مطرحه که وجوب ذل مقدمه این برای خود مقدمه است، برای خود ذل مقدمه است اما وجوب مقدمه لهو قایتان و قایتش تحقق ذل مقدمه و وجود ذل مقدمه است. پس اون تقسیم به لحاظ علیت قائیه و ارتباط در این جهت مطرحه، اما این تقسیمی که الان درش هستیم که ازش تعبیر می کنیم به اصالت و تبعیت، این تقسیم به لحاظ این جهت دوم علیت که ازش تعبیر به علیت فاعلیه می شود، به لحاظ این که ذل مقدمه در جنبه فاعلی و در تعلق اراده اصالت داره، اما مقدمه در جنبه فاعلی و تحقق به لحاظ اینکه اراده اش معلول اراده متعلقه به ذل مقدمه است و مترشح از اراده متعلقه به ذل مقدمه، روی این جهت تبعیت پیدا می کنه. پس در حقیقت این اصالت و تبعیت در رابطه با ارادتین مطرحه، در رابطه با اراده متعلقه به ذل مقدمه و اراده متعلقه به مقدمه مطرحه. پس حالا که مربوط به اراده شد، لا محاله دیگه این تقسیم به مقام اثبات و دلالت نمیتواند ارتباط پیدا بکنه، مربوط به همون مقام ثبوت، یعنی قبل از رسیدن به مرحله لفظ، قبل از اینکه یک دلیلی بخواهد این مسائل رو مطرح بکنه، قبل از او مسئله اصالت و تبعیت مطرحه. و البته این نکته رو هم من اضافه می کنم در توضیح کلام ایشون، اما در نفسیت و غیریت، چون مسئله مربوط به وجوب مقدمه است و وجوب عبارت از بعث و تحریک اعتباری است، کما اینکه مکرر عرض کردیم، اون تقسیم ارتباط به مقام اثبات پیدا میکنه، اما این تقسیم که محل بحث ما هست، این مربوط به مقام ثبوت و مقام ارادتین و هیچ گونه قفی بر مقام دلالت و اثبات نداره. خب این بیان ایشون تقریبا توأمه با یک نوع استدلالی هم هست، به خلاف بیان مرحوم محقق خراسانی که اشاره به یک دلیل کوتاهی کردند و اون دلیل کوتاه هم چندان دلیل قرصی نبود، ولو اینکه با کلمه و هو کما ترا ایشون میخواستند وضوحش رو بیان بکنند، اما چندان وضوحی نداشت که دلیل ایشون تمام باشه. حالا ببینیم بحثی با ایشون مطرحه و بحثی هم با مرحوم محقق خراسانی مطرحه، یعنی بعضی از اشکالات به ایشون وارده و بعضی از اشکالات هم به مرحوم محقق خراسانی وارده. اما اشکالی که به ایشون وارده همون اشکالی است که ما مکرر در مکرر بحث مقدمه واجب اشاره کردیم به او و ذکر کردیم و عرض کردیم، این که در کلمات چه مرحوم محقق خراسانی و چه بالاتر در کلام مرحوم محقق نائینی قدس سره ما که از اراده و ترشح اراده مقدمه تعبیر به معلول می کردند و می فرمودند اراده متعلقه به ذل مقدمه رسمن علیت دارد برای اراده متعلقه به مقدمه. در کلام مرحوم آی آخون تعبیر به ترشح می شد. اینها هیچ کدامش به نظر صحیح و تمام نمی رسه، برا خاطر اینکه اگر مسئله ترشح و مسئله علیت مطرح باشه، اولا یک تالی فاسدش اینه که این مسائلی را که به عنوان مبادی اراده و مقدمات اراده ذکر کردند که اولین مبدأ اراده عبارت از تصور شیء مراده، که مقصود از تصور شیء مراد این است که نفس انسان توجه به اون شیء مراد کرده باشه، التفات به اون شیء مراد کرده باشه. اون شیء مراد در نفس انسان حاضر شده باشه. این اولین مبدأ تحقق اراده است، به این معنا که اگر انسان غافل از یک شیء باشه و شیء رو بهش التفات نکرده باشه معنا نداره اون شیء رو اراده بکند. آیا امر غیر ملتفت و الیه، امری که غیر متصور و غیر در نفس انسانی است، چطور انسان میتونه اراده ای نسبت به او داشته باشه؟ اون وقت شما که میفرمایید اراده متعلقه به ذل مقدمه علت تام است برای تحقق اراده متعلقه به مقدمه، یعنی اراده متعلقه به مقدمه دیگه نیاز به اون مبادی نداره، به مجردی که در حتی اراده هایی به مجردی که انسان اراده کرد نسب اراده کرد کون علی سطر را، این خودش علیت پیدا میکنه. که از اراده متعلقه به کون علی سطح یک اراده ای تعلق به نسب سلم بگیره. کدام نسب سلم؟ حتی اگر نسب سلم در ذهن شما نباشه، توجه به مقدمیتش نداشته باشید، التفاتی به مقدمیتش نداشته باشید، اگر اون اراده علیت داره پس دیگه این مبادی ضرورتی نداره. خواه ناخواه با اراده متعلقه به ذل مقدمه اراده تعلق به نسب سلم میگیره. آیا شما میتونید این معنا رو بپذیرید که نسب سلمی که در هنگام اراده ذل مقدمه مقفول و انهه ملتفت و الهی نیست و هیچ گونه نفس انسان توجه به اون نداره، مازالک اراده به او تعلق گرفته؟ خب اگر اراده به او تعلق گرفته پس چرا در خارج وجود پیدا نمی کند؟ چرا تا زمانی که شما به مقدمیت نسب سلم توجه پیدا نکنید معنا نداره نسب سلم در خارج تحقق پیدا بکنه؟ آیا می شود کسی بگوید که به مجرد اراده کون علی سطح یک اراده قهریه به نسب سلم تعلق میگیره، ولو اینکه این نسب سلم مقفول آن و غیر ملتفتون الیه، ولی باشه معذالک اراده هست و لا محاله باید به دنبال اراده مراد هم تحقق پیدا بکنه. این بشود مثل اون عملی که یک کسی در خواب انجام میدهد، در خواب مثلا دستش رو میزنه یا پاش رو میزنه و یک ظرفی رو میشکند. ما میتونیم بگیم این عمل ارادیه، عمل اختیاریه. اختیاری بودن و ارادی بودن در اینجا مطرح نیست. آیا در رابطه با هر مقدمه ای شما مسئله رو به این کیفیت مطرح می کنید؟ یا واقعیت مسئله اینه که کسی که ارادش متعلق شد به ذل مقدمه، در اونجایی که توجه به مقدمیت مقدمه داشته باشه، این همون مبادی که در اراده ذل مقدمه هست در اراده مقدمه هم این همون مبادی وجود داره. یعنی باید نسب سلم را تصور بکنه. تصدیق به فائده، منتها فائده نسب سلم تمکن از کون علی سطح، تمکن از ذل مقدمه است. فائده شون با هم فرق میکنه و الا در اصل تصدیق به فائده بعدم عزم و جزم و امثال ذالک که در مبادی اراد معتبره، همه اینها در اراده متعلقه به مقدمه اعتبار داره. لذا ما این معنا رو نمیپذیریم که مسئله ترشح مسئله علیت در کار باشه. هیچ این مسائل مطرح نیست. وقتی که مسئله ترشح و مسئله علیت مطرح نشد، مبنای کلام مرحوم محقق خراسانی بر علیت فاعلیه استوار بود. وقتی که ما این علیت رو به این کیفیتی که ملاحظه فرمودید انکار کردیم و رابطه علی و معلولی رو بین دو اراده از بین بردیم، دیگه معنا نداره که ما بگوییم تقسیم به اصلی و تبعی بر مبنای علیت فاعلیه مطرحه. علیت فاعلیه وجود نداره تا مصحح این تقسیم و موجب صحت این تقسیم باشه. بله، اگر ما بپذیریم علیت فاعلیه رو، مبنا رو از ایشون بپذیریم، این فرمایش صحیحه. اما چون مبنا پذیرفته نشده و مکرر در مکررم عرض کردیم، لذا این توضیح ایشون و تقریب ایشون نمیتواند کلام استادشون رو تصحیح بکنه. و اما کلام خود مرحوم محقق خراسانی، به کلام ایشون تقریبا دو تا اشکال وارده. یک اشکال رو عرض می شود که نظیرش رو اگر یادتون باشه خود ایشون در تقسیم واجب به معلق و منجز، ایشون بعضی از اشکالات رو داشتن. یکیش این بود که این تقسیم واجب به معلق و منجز در مقابل تقسیم به مطلق و مشروط، این نمیتواند یک تقسیم مستقلی باشه. چرا؟ برای اینکه در تقسیمات، یعنی اگر یک چیزی به تقسیم‌های مختلف بخواهد تقسیم بشه، این ضابطه داره. ضابطهش این است که هر تقسیمی استقلال داشته باشه و معنای استقلال اینه که هر یک از دو قسم این تقسیم با هر یک از دو قسم تقسیم دیگر باید قابل جمع باشه. مثلا اگر ما آمدیم مثلا برای انسان فرزند دو تا تقسیم کردیم، گفتیم الانسان اما عالمون و اما جاهل، این یک تقسیم. تقسیم دیگر الانسان اما ابیض و اما غیر ابیض، این دو تا تقسیم، این دو تا تقسیم استقلال داره. چرا؟ برای خاطر اینکه هر یک از دو قسم در تقسیم اول با هر یک از دو قسم در تقسیم دوم قابل جمعه. یعنی انسان عالم می شود ابیض باشه، می شود غیر ابیض باشه. انسان جاهل می شود ابیض باشه، می شود غیر ابیض باشه. در تقسیم دوم ابیض می تواند عالم باشه، می تواند جاهل باشه. غیر ابیض می تواند عالم باشه، می تواند جاهل باشه. اسم این رو ما میگذاریم دو تقسیم مستقل، برای اینکه هر یکی از دو قسم این دو تقسیم با هر دو قسم تقسیم دیگر قابل اجتماعه. اما اگر ما یک تقسیمی کردیم اما تقسیم دوم مربوط به یکی از این دو قسم تقسیم اول شد، اما قسم دومش دیگه این تقسیم درش جریان پیدا نکرد، اینجا رو ما نمیتونیم بگیم ما دو تقسیم در عرض هم داریم و دو تقسیم مستقل داریم. لذا خود مرحوم آقای آخوند یکی از اشکالاتی که به تقسیم واجب به معلق و منجز می فرمود این دو قسم مال واجب مطلقه که در تقسیم اول الواجب و اما مطلقون و اما مشروطون باید گفت والمطلق و اما معلقون او منجز، و اگر به این کیفیت تقسیم شد این دیگه دو تقسیم مستقل نمی شود باشه. خب ما میگیم عین این اشکال در اینجا به خود شما وارده، برای اینکه شما دیروز تصریح کردید که اگر اصالت و تبعیت را ما به لحاظ مقام اثبات و دلالت بدانیم، اینجا واجب نفسی می شود اصلی باشه، می شود تبعی باشه. واجب غیری هم می شود اصلی باشه، می شود تبعی باشه. این تقسیم تقسیم درستیه. اما اگر ما تقسیم به اصالت و تبعیت رو به لحاظ مقام ثبوت گرفتیم، خود شما فرمودید که واجب غیری می شود هم اصلی باشه و هم تبعی باشه، اما واجب نفسی چطور؟ فرمودید واجب نفسی نمی شود واجب تبعی باشه، حتما باید واجب نفسی واجب اصلی باشه. پس در حقیقت این تقسیم به اصلی و تبعی روی بیان شما که این تقسیم رو مربوطه به مقام واقع و ثبوت میدانید باید بگیم مقسمش مطلق الواجب نیست، بلکه مقسمش واجب غیریه. الواجب الغیری قد یکون اصلیان و قد یکون تبعیا، اما الواجب النفسی شما میگید لا یمکن ان یکون تبعیا، بل حتما باید واجب اصلی باشه. پس روی بیان شما این تقسیم به اصلی و تبعی استقلال خودش رو از دست میده و اون ضابطه کلیهی که شما در تقسیمهای استقلالی باید رعایت بکنید، اون ضابطه کلی در اینجا رعایت نشده و همون اشکالی که در واجب معلق و منجز مطرح کردید، این همون اشکال اینجا به شما وارد میشه و تقسیم رو از استقلالی بودن خارج میکنه. این یک اشکال به مرحوم محقق خراسانی. و اما اشکال دیگری که به ایشون وارده این است که اینی که شما ای رو خوب دقت بفرمایید، این که شما فرمودید که واجب اصلی اونیست که اراده مستقله به او تعلق گرفته باشه. این کلمه مستقله را که شما در تعریف واجب اصلی آوردید، ای رو باید یه قدری برا ما توضیح بدید که مقصود شما از این کلمه مستقله در توصیف اراده مقصود شما چیه؟ دو تا احتمال در این کلام شما جریان داره. یکی این که مقصود شما از اراده مستقله یعنی اراده اصلیه، اراده اصلی به او تعلق بگیره، اراده اصلی متعلق به او بشه، یعنی غیریت در کار نباشه، تبعیت در کار نباشه. این یک احتمال. احتمال دیگر این که مقصود شما از اراده مستقله مخصوصا با اون علتی که پشت سرش ذکر کردید که فرمودید لِل التفات الیه بما هو علیه، مقصود شما از این اراده مستقله یعنی علم تفصیلی و توجه تفصیلی به او تعلق بگیره، حتی توجه اجمالی رو شما میخواهید خارج کنید از دائره واجب اصلی. کدام یکی از اینها مراد شماست؟ این کلمه اراده مستقله ما هو المراد من کلمت الاستقلال به عنوان وصف الاراده، اراده مستقله معناش چیه؟ هر یکی از این دو معنا رو شما داشته باشید یک اشکال به شما توجه پیدا میکنه. اگر مقصود شما از اراده مستقله اراده تفصیلیه باشه و بخواهید اراده اجمالیه رو خارج بکنید، اراده اجمالیه رو میخواهید خارج از دائره واجب اصلی قرار بدهید، اگر این معنا مراد شما باشه که دائره وجوب اصلی منحصراً محدود به اونجاییست که علم تفصیلی و توجه تفصیلی به شیء تعلق بگیره، خب جوابش این است که چرا اگر یک اراده اجمالیه و توجه اجمالی اجمالیه به نحو علم اجمالی نه به نحو عرض می شود عدم روشن بودن به هیچ وجه، به معنای علم اجمالی، همون علم اجمالی رو که شما موجب تنجز احکام می دونید با اینکه اجمال درش تحقق داره، میگید اگر علم اجمالی پیدا کرد به اینکه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، چه بسا هر دو لازمه اتیان بشه، برای اینکه علم اجمالی موجب تنجز تکلیفه، آیا اگر توجه اجمالی و اراده اجمالیه به این کیفیت به واجبی تعلق بگیره، ما میتونیم بگیم این تبعیه یا روی حساب این هم اصالت داره و از اصلی بودن خارج نمیشه؟ و اگر مقصود شما از اراده مستقله یعنی اراده اصلیه که بخواهید تبعیه رو خارج بکنید، یعنی غیریه رو خارج بکنید، این خلاف بیان خود شما میشه، برای اینکه خود شما تصریح کردید به اینکه واجب غیری امکان داره که واجب اصلی باشه و آیه وضو به عنوان مثال این مطلب مطرح شد که ضمن اینکه وجوبش وجوب غیریه لکن در عین حال اصالت داره. میگیم اگر مقصود از اراده مستقله اراده اصلیه است، چطور شما مسئله وجوب وضو رو به عنوان واجب اصلی غیری مطرح می کنید؟ حالا این اشکال چون اشکال جالبیست به مرحوم آیا آخوند، یک مقدار بیشتر این اشکال رو ضرورت داره که فردا انشاءالله توضیح بدیم. تا بعد.